ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرد است. حسن روحانی میگوید عربستان نمیتواند جنایت خود را با قطع رابطه بپوشاند. آنفولانزای خوکی در یزد جان 7 نفر را گرفت. و بیش از 500 کامیون ایرانی در مرز بازرگان در خاک ترکیه به دلیل برف و کولاک متوقف شدند. حسن روحانی گفت عربستان سعودی نمیتواند جنایت خود را با قطع رابطه بپوشاند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه شنبه امروز در دیدار با وزیر خارجه کشور دانمارک در شهر تهران اقدام عربستان را در قطع رابطه با تهران اقدامی عجیب و اعدام شیخ نمر روحانی معترض شیعه در عربستان را جنایتی بزرگ خواند و گفت عربستان با این اقدام عجیب نمیتواند آن جنایت را بپوشاند. حسن روحانی در این حال بهترین راه برای رفع اختلافات را مذاکره و دیپلماسی دانست. آنفولانزای خوکی در یزد جان 7 نفر را گرفت. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد گزارش داد که امسال در یزد 107 نفر به آنفولانزای خوکی مبتلا شدند و از این عده 7 نفر جان خود را از دست دادند. و سرانجام این که بیش از 500 کامیون ایرانی در خاک ترکیه در مرز بازرگان به دلیل برف و کولاک متوقف شده و منتظر سوخت هستند. مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی عصر دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت همکنون بیش از 500 کامیون ایرانی و بیش از 1500 کامیون ترک در مرز بازرگان گوربولاخ منتظر ورود به ایرانند و صفی به طول 50 کیلومتر در آن سوی مرز تشکیل شده است. اگر راجع به اخباری که میشنوید نظری، صحبتی دارید، میتونید به شکل پیامک اون رو برای ما ارسال کنید به این شماره ها: 2048 799 599 800، همچنین 860 848 و 849. خب برنامه ها رو با پخش گزارش های این بخش پی میگیریم. رهبر ایران روز دوشنبه در سخنانی بار دیگر از حوادث سال 1388 انتقاد کرد و گفت از اول انقلاب تا کنون در انتخابات تخلف سازمانیافته مطلقاً وجود نداشته است. وی در سخنانش به فتنه و حق و ناس اشاره کرد. در گزارش رویا ملکی بیشتر بشنوید از مشروح سخنان آقای خامنه ای.
رهبر جمهوری اسلامی گفت اگر عنصر نفوذی در مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی وارد شود، مانند موریانه از داخل پایه‌ها را می‌جود و سست می‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه‌ای، وی روز دوشنبه در جمع امامان جمعه ایران با تأکید بر مسئله نفوذ گفت آمریکایی‌ها به انتخابات ایران چشم طمع دوختند. او در سخنانش از نفوذ به عنوان مسئله خیلی عجیب یاد کرده است. علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس ایران مقیم آمریکا، اشاره رهبر جمهوری اسلامی به پروژه نفوذ را زمینه‌سازی برای رد صلاحیت‌ها در مجلس خبرگان می‌داند.
در آستانه انتخابات داره مسئله نفوذ مطرح میشه. بعیده که عنوانی که گفته میشه که به اصطلاح راجع به دخالت خارجی و این اصطلاح مصداق اینجا ارائه بشه، نگرانی که در واقع وجود داره با توجه به اینکه این روزها مرتب علیه تعداد مشخصی از کاندیداهای شاخص جریان اصلاحات مثل آقای هاشمی و حتی در مجلس و جاهای دیگه در واقع مطرح میشه، جعلسازی علیه اونها میشه، این مورد استفاده قرار بگیره. در واقع ترجمه این مطالب امروز رهبری این تلقی بشه که چهرهای به خصوصی بایستی در واقع رد صلاحیت بشن، از جمله اونها زمینه‌سازی برای رد صلاحیت آقای هاشمی باشه.
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از حوادث سال 1388 انتقاد کرد و کسانی که به گفته او مدعی نامطمئن بودن انتخابات هستند را مبتلا به مرض بد خواند. او گفت واقعا نمیدانم خسارت‌های 88 که هنوز جبران نشده تا کی جبران می‌شود. به گفته رهبر جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا کنون در انتخابات مطلقاً تخلف سازمان یافته وجود نداشته است.
بعضی‌ها خوششون میاد که نو عادت دارن که از نزدیکی انتخابات دائم بدنن در کوس نامطمئن بودن انتخاب. عادت کردن. این خیلی عادت بدیست، مرض بدیست.
علی خامنه‌ای با اشاره به موضوع حق و ناس در انتخابات گفت یکی از رعایت حقوق مردم این است که آدم صالح را رد نکنیم و ناصالح را راهش ندهیم. رهبر جمهوری اسلامی پذیرش نتایج قانونی انتخابات را از دیگر ابعاد رعایت حق و ناس برشمرد و گفت وقتی مراکز قانونی نتایج انتخابات را اعلام و تایید کردند، مخالفت با این نتایج ضد حق و ناس است. رهبر ایران در سخنان خود بارها به حق و ناس اشاره کرد. حقی که به گفته علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و معاون وزیر ارشاد در دولت خاتمی مقیم لندن، خامنه‌ای معیار آن را بر مبنای نظام استصوابی و نظارت شورای نگهبان تعریف کرده است.
سخنان آقای خامنه‌ای در مورد حق و ناس نوعی پاسخ است به مسائلی که در چند سال گذشته آقای هاشمی رفسنجانی با تکیه بر تعبیری از آقای خمینی در مورد حق و ناس مطرح کرده. در اونجا انتقاد منتقدان به انتخابات سال 88 و همینطور آقای هاشمی رفسنجانی این بود که نظارت استصوابی نباید به نوعی باشه که اون میزان بودن رأی مردم رو به عنوان حق مردم مورد تردید قرار بده. اینجا آقای خامنه ای داره به این سخنان پاسخ میده و در واقع نظام نظارت استصوابی و نظارت شورای نگهبان رو به عنوان معیاری برای حق و ناس تعریف میکنه که مبنای اون پذیرش ولایت فقیه هست. در واقع آقای خامنه ای داره به جای میزانی به نام رأی به عنوان تعیین کننده، میزانی به عنوان تشخیص فقها و حقوقداران شورای نگهبان و تشخیص ناظران انتخابات رو میذاره و به این ترتیب در واقع چیزی به نام حق و ناس بر اساس تشخیص و رأی مردم دیگه در امر انتخابات وجود نداره.
پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است به طور همزمان هفته اسفند ماه امسال برگزار شود.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در مورد صحبت‌های آقای خامنه‌ای در جمع امامان جمعه و اشارات ایشون به انتخابات آتی. خب به سراغ گزارش بعدی بریم. میزان نقدینگی در ایران از مرز 900 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 2500 میلیارد دلار گذشت. حجم نقدینگی در ایران در حالی افزایش نشون میده که در بازار سرمایه سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی خدماتی با مشکل تأمین اعتبار روبرو‌اند. جواد کوروشی گزارش میدهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آماری که به نوشته خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه منتشر کرد اعلام کرد که حجم نقدینگی در ایران تا پایان آبان ماه سال جاری از مرز 900 هزار میلیارد تومان گذشته است. با توجه به آمارهای پیشین بانک مرکزی حجم نقدینگی در ایران که در اسفند ماه 83 68 هزار میلیارد تومان بود در حدود 10 سال گذشته 13 برابر شده است. پرسش این است که افزایش سریع حجم نقدینگی با توجه به وضعیت اقتصادی ایران چه پیامدهایی برای اقتصاد با خود میتواند داشته باشد؟ این پرسش را با کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در میان گذاشتم.
مهمترین اثر افزایش نقدینگی اون هم به این ترتیب بی‌رویه‌ای که در این 30 چند سال گذشته در ایران انجام شده فقط و فقط ایجاد تورمه.
از آقای دادخواه پرسیدم چرا با وجود این همه نقدینگی در بازار تولید کنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی با مشکل کمبود اعتبار روبرو هستند.
دو دلیل اصلی داره. همونطور که خدمتتون عرض کردم افزایش نقدینگی اون هم به این ترتیب بی‌رویه‌ای ایجاد تورم می‌کنه. اون چی که مهمه قدرت خرید پوله وگرنه یه تیک کاغذ که مسئله نیستش. بنابراین اگر از سال 1383 تا حالا بگیریم به طور متوسط 30% حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده، میتونیم حد بزنیم که حداقل 26-27% هم متوسط سالانه تورم بوده. بنابراین واقعیت اینست که اون چیزی قدرت خریدی که در بازار ریخته شده بسیار بسیار کم بوده، برای اینکه فقط اون به حساب قدرت خرید مطرحه نه مقدار اصلی پول در بازاره. این یه مسئله است. مسئله دوم که اقتصاد ایران رو به شدت فلج میکنه این است که بسیاری کارهای غیر مولد وجود داره در ایران که درآمد خیلی زیاد داره و بسیار اوقات اینها عجین هستند با مقداری فساد که در دستگاه دولت ایران هست. بنابراین وقتی که این پول ها ریخته میشه تو بازار، صرف نظر از اینکه قدرت خرید هم اونچنان بالا نرفته، پول میفته دست کسانی که به سادگی میتونن در این فعالیت ها کار بکنن و اونها خیلی راحت میتونن پول زیادی بدن، اون رو در اختیار بگیرن، خیلی سریع سعی کنن از فساد استفاده کنن، کارشون پیش برن. در حالی که کسی که میخواد تولید بکنه این بایستی که یک امنیتی داشته باشه، مدتی وقت میخواد و درآمدی هم که خواهد داشت درآمد معمولی خواهد بود، اونطوری نیست که بتونه سبیل همه رو چرب بکنه. بنابراین وقتی که این دو مسئله رو بذاریم کنار هم دیگه، یعنی ایجاد تورم و کارهای غیر مبلدی که بسیار درآمد داره در ایران، میبینیم که چطور شده که صدای تولید کنندگان در میاد که ما پولی در اختیار نداریم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حجم نقدینگی در سال 92، یعنی سال پایان دوره دولت محمود احمدی نژاد، با آغاز کار دولت حسن روحانی به 600 هزار میلیارد تومان رسیده بود و در پایان سال 93 حجم نقدینگی بار دیگر افزایش و به نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان رسید. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هم آنچنان که ایلنا می نویسد می گوید حجم نقدینگی در 8 ماهه اول سال 94 به 907 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم نشان دهنده رشد 16% نقدینگی نسبت به یک سال پیش از آن است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
خب به سراغ گزارش بعدی بریم. سوئد و دانمارک بازبینی مدارک شناسایی در مرزهاشون رو آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ها این اقدام به منظور جلوگیری از هجوم گسترده مهاجران به این کشورهای اسکاندیناوی انجام میگیرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
بازبینی مدارک شناسایی که از روز دوشنبه آغاز شده روی مسافران همه قطارها، اتوبوس‌ها و کشتی‌ها متمرکز است که از دانمارک راهی سوئد می‌گردند. هدف از اتخاذ این تدابیر و ملاحظات جلوگیری از ورود مهاجران ثبت نشده یا فاقد مدارک شناسایی گزارش شده است. سوئد در سال 2015 میلادی بیش از 160 هزار پناهجو را پذیرفت، بیش از هر کشور دیگر اروپایی به جز آلمان که سال گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر را به خود راه داد. دولت سوئد میگوید دیگر نمیتواند از عهده جریان نامرتب ورودی های تازه برآید. ساعتی پس از به اجرا درآمدن بازرسی ها و کنترل های سوئد، دانمارک نیز تدابیر و ملاحظات مشابهی را ارائه کرد و بازبینی و بررسی هویت و مدارک شناسایی مسافران در مرز خود با آلمان را آغاز نمود. دانمارک در سال گذشته میلادی 21 هزار درخواست پناهندگی دریافت کرد. بیشتر مهاجران یا پناهجویان از سوریه، عراق و افغانستان گزارش می شوند. آلمان روز دوشنبه محدودیت‌های تازه مرزی را تهدیدی نسبت به سیستم شنگن بدون ویزای اروپا دانست. طبق مقررات شنگن، کشورها می‌توانند در شرایط استثنایی به مدت حداکثر 6 ماه کنترل‌ها و بازبینی‌های مرزی را اعمال کنند. افزون بر سوئد و دانمارک، 3 کشور دیگر در حوزه سفر بدون ویزای اروپا بناست کنترل‌های سفت و سخت و بازبینی‌های گسترده‌ای را برای مقابله با جریان‌های جمعی مهاجران برقرار کنند که عبارتند از اتریش، آلمان و نروژ که عضو اتحادیه اروپا نیست اما عضو توافقنامه شنگن است. فرانسه پیش از همه کنترل‌های شدید در مرزهای خود را به دنبال حملات مرگبار 2 ماه پیش در پاریس که 130 کشته بر جای گذارد اعمال کرده است. طی سال گذشته میلادی سال 2015 بیش از 1 میلیون مهاجر به اروپا رسیدند که به گفته نهاد ملل متحد در امور پناهندگان اغلب از جنگ زدگان و آوارگان سوریه، عراق و افغانستان بودند. اروپا در واکنش و پاسخ به سیل آوارگان که بزرگترین بحران این قاره در این خصوص از هنگام جنگ جهانی دوم ارزیابی شده در تکاپو بوده است.
خب به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. خیلی سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. اندکی از خبرهای سیاسی فاصله بگیرید و موسیقی گوش بدید تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.